صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پنج عصر است. با سلام دوباره عملی احراری این پروگرام را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در خبرهای بین المللی که تا دقایق دیگر پخش میشود میشنوید که رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح امروز اسرائیل را متهم کرد و گفت این کشور دسیسه های تظاهرات در یمن و دیگر کشورهای عرب را طراحی و تمویل میکند. و شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار به رهبر لیبیا معمر القذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند اما موفق نشدند. در برنامه این ساعت گزارش های مربوط به مسائل افغانستان، ایران و لیبیا را دنبال میکنیم و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان است. اما حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان از فوزیه احسان.
با سلام مجدد. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت ها و تقلبات انتخاباتی از کارمندان سابق پروسه شمارش آرا خواسته است تا در شمارش آرای مجدد با اینها همکاری کند. امروز سومین مرحله انتخابات ولسی جرگه که به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه راه اندازی شد بی نتیجه پایان یافت و در اثر حمله هوایی نیروهای ایساف در ولایت هلمند 4 تن از محافظین یک شرکت ساختمانی کشته شدند. تفصیل اخبار. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت ها و تقلبات انتخاباتی از کارمندان سابق پروسه شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه خواسته است تا در شمارش مجدد آرای مشکوک با این نهاد همکاری کنند. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی امروز به رادیو آزادی گفت این افراد را به خاطر دوباره جذب می کنند که روند شمارش مجدد آرا به صورت درست به پیش برود.
ما امرای کمیسیون مرکزی و حتی کمیسیونای ولایتی در تماس هستیم و ما از پیشان خواستیم که منفرای مسلکی خود به ما معرفی کنن. اگر کمیسیون انتخابات بودجه داشته باشن، معاش از یار اجره، از یار حق و زحمی، از یار کما فی سابق چیزی که می دادن باید بتن.
رئیس محکمه اختصاصی همچنان گفت تا کنون شمارش مجدد آرای انتخابات ولسی جرگه را در 11 ولایت آغاز کردند و قرار است باز شماری آرای مشکوک سایر ولایات نیز به زودی آغاز شود. امروز سومین مرحله انتخابات ولسی جرگه که به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه راه اندازی شد به نتیجه پایان یافت. نادرخان کتبازی و عبدالاحد افضلی نامزدان پست معاونیت اول ولسی جرگه بودند که قادر به کسب آرای کافی برای احراز این پست نشدند. اما وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان در انتخابات امروز محمد فرهاد عظیمی را به حیث منشی دوم انتخاب کردند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه از چندین هفته به این طرف به خاطر گزینش هیئت اداری انتخابات و جلسات مکرر را راه اندازی کردند که پس از کشمکش های زیاد از روز یکشنبه این هفته تا کنون موفق به گزینش رئیس، معاون دوم، منشی اول و منشی دوم ولسی جرگه شدند. شام روز دوشنبه در اثر حمله هوایی نیروهای ایساف در ولایت هلمند 4 تن از محافظین یک شرکت ساختمانی کشته شدند. این حادثه در مسیر راه ولسوالی گرشک و سنگین رخ داده است. محمد حکیم انگار قمندان امنیه هلمند با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت یک هیئت به خاطر تحقیق در این زمینه به منطقه فرستاده شده است. طالبان گفتند در این منطقه با نیروهای ایساف درگیر شده بودند و در حمله متقابل ایساف کارمندان این شرکت کشته شدند. نیروهای ایساف تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. و به اساس خبر دیگری، مقامات محلی در ولایت هلمند گفتند که یک قومندان طالبان را که ملا غفار نام دارد گرفتار کردند. در یک اعلامیه که مقام ولایت هلمند به نشر رسانده گفته شده که این قومندان طالبان روز گذشته در مربوطات لشکرگاه گرفتار شد و گفته اعلامیه این قومندان فعالیت‌های ضد دولتی و ضد نیروهای خارجی را رهبری می‌کرد. طالبان در این مورد چیزی نگفتند اما ادعا کردند که در منطقه قلاگز گرشک 3 تانک نیروهای خارجی را از بین بردند که 5 سرباز سرنشین آنیز کشته شده است، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد کردند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون اخبار منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش می کند.
رادیو آزادی. شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار بر رهبر لیبیا معمر قذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند، اما موفق نشدند. زاویه شهر است که در نزدیکی ترابلس پایتخت لیبیا موقعیت دارد و در کنترل مخالفین است. شاهدان امروز گفتند سربازان طرفدار قذافی در جریان شب با استفاده از تانک ها و سلاح‌های دافع هوا تلاش کردند کنترل زاویه را در دست گیرند. به گفته شاهدان این حمله آنان 6 ساعت ادامه یافت و در این جریان آنها بالای مخالفان مسلح حکومت از 6 استقامت حمله‌ور شدند. این حمله در حالی برای افتاد که قذافی در گفت و شنود با شماری از رسانه‌های غربی گفت مردمش او را دوست دارند و حاضرند به خاطر وی قربانی دهند. از سوی دیگر سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که سخنان تازه معمر قذافی رهبر لیبیا نشان می‌دهد که او چقدر با حقایق فاصله دارد. قذافی اخیراً گفت که مردم لیبیا او را دوست دارند و او همچنان درگیری در سرک‌ها را رد کرد. سوزان رایس گفت ایالات متحده در تلاش برقراری ارتباط با گروه‌های مخالف در لیبیا است. سخنرانی او در حال مطرح می شود که امریکا کشتی‌های جنگی و طیاره‌های خود را به لیبیا نزدیک ساخته است. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح امروز اسرائیل را متهم کرده گفت این کشور دسیسه‌های تظاهرات در یمن و دیگر کشورهای عرب را طراحی و تمویل می‌کند. او همچنان بالای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به خاطر حمایتش از مظاهرچیان انتقاد کرد. صالح که امروز در گردهمایی خطاب به استادان و شاگردان پانتون در صنعا پایتخت یمن سخنرانی می‌کرد گفت اوباما در امور داخلی کشورهای عرب مداخله می‌کند. علی عبدالله صالح که یکی از همپیمانهای مهم ایالات متحده آمریکا در جنگ با تروریسم است، اکنون زیر فشار روزافزون مظاهرچیان قرار دارد که خواستار کنار رفتن وی از موقف ریاست جمهوری اند. صالح 32 سال است که یمن را رهبری میکند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد ناوه پلی نیز امروز با مقامات در صنعا بر ضد سرکوبی خشونتبار مظاهرات هشدار داد. ده هزار تن امروز در شهر استانبول ترکیه گرده هم آمدند تا در مراسم جنازه نجیم اربکان صدر اعظم پیشین ترکیه که یکی از رهبران پیشگام اسلامگرا بود اشتراک کنند. اربکان روز یک شنبه در نتیجه یک حمله قلبی در سن 84 سالگی وفات کرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه که در گذشته یکی از پیروان اربکان بود به خاطر اشتراک در مراسم جنازه وی سفرش به بروکسل پایتخت بلژیم را به تعویق انداخت. قبل از اینکه جنازه اربکان به استانبول منتقل شود صدها تن به شمول وزرای کابینه امروز در انقره جمع شده و به روح اربکان دعا کردند. و یک محکمه هندی 11 تن را به جرم آتش زدن یک ریل مسافربری به اعدام محکوم کرد. در نتیجه آتش سوزی در این ریل 59 تن کشته شده بودند. در همین حال 20 تن دیگر که در این حادثه دست داشتند به حبس ابد محکوم شدند. حادثه آتش زدن این ریل که در سال 2002 در ایالت غربی گجرات رخ داد، یکی از خونبارترین خشونت‌های مذهبی بود. این ریل زائران هندو را که از شهر مقدس ایودیا به گجرات برمیگشتند انتقال می‌داد. محکمه در شهر احمدآباد مرکز ایالات گجرات پیش از این 31 تن دیگر را که همه مسلمان بودند به خاطر دست داشتنشان در قضایای مختلف از جمله طرح دسیسه‌های جنایی و قتل عمد مجرم شناخت. حادثه با آتش کشیدن این ریل مسافربری سبب خشونت‌های مذهبی در گجرات شد که در نتیجه همین خشونت‌ها بیش از 1200 تن کشته شدند. اکثریت کشته شده‌ها نیز مسلمانان بودند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 58 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات این برنامه. نشست امروز شورا برای تعیین معاون اول در دوره سیوم رأی‌گیری هم به نتیجه ماند. برای شناسایی عوامل آلودگی هوا در افغانستان ماشین سنجش آلودگی هوا به افغانستان وارد می شود. صفحه اینترنتی کلمه از زندانی شدن رهبران مخالفان ایران خبر می دهد و با افزایش فشارها علیه حکومت قذافی حملات بر مردم در این کشور نیز افزایش یافته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را از یاد نبرید. و اما گزارش ها طوری که در خبرها شنیدید، در دور دوم انتخابات برای تعیین هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان تنها منشی دوم انتخاب شد و تعیین معاون اول در مرحله سوم هم به نتیجه ماند. قرار بر آن شد که در اجندای فردا بعد از بحث روی تایید یا رد بررسی های محکمه اختصاصی انتخابات برای گزینش معاون اول مجلس با چهره‌های جدید برگزار شود. جزئیات را در گزارشی از فیض‌الله قرداش می‌شنوید.
ولسی جرگه افغانستان در انتخاب معاون اول درست مانند تعیین رئیس عمومی این مجلس بار دیگر به موفقیت نرسید و قرار بران شد که بر روز چهارشنبه انتخابات برای گزینش معاون اول با چهره های جدید را اندازی شود. در انتخابات روز سه‌شنبه محمد فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ با کسب 50.1% آرا حمیرا ایوبی را شکست داد و به حیث نایب منشی تعیین شد. اما نادرخان کتوازی نماینده ولایت پکتیکا و شاه عبدالاحد افضلی نماینده مردم بدخشان در سه مرحله دور دوم نیز نتوانستند آرای 50.1 را کسب نمایند. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه که نیابت رئیس را در دور دوم به عهده داشت، عدم موفقیت در تعیین نایب اول را اینگونه اعلان کرد.
دور سوم رأی‌گیری برای انتخاب نایب اول ولسی جرگه کشور هم متاسفانه بدون نتیجه پایان یافت. مجموع آراء محترم شاه عبدالاحد افضلی 84 رأی، مجموع آراء محترم نادرخان کتوازی 103 رأی، مجموع آراء سفید 16 و مجموع آراء باطل 14 رأی.
به نظر شماری از کاندیدان هیئت اداری و درازا کشیدن انتخابات نایب اول نیز مانند انتخابات رئیس مجلس که بیشتر از یک ماه جر و بحث ها و انتخابات چندین دوره‌ای طول کشید می دانند. شاه عبدالاحد افضلی کاندید نایب اول که در مرحله سیوم نیز موفق به احراز کرسی نشد در ختم جلسه چنین گفت:
ولی با تأسف امو مریضی که دامنگیر ریاست بود، امو مریض دامنگیر معاونت اول شده. ولی کسایی که در بیرون هستند، در مقامات دولتی و غیر دولتی هستند، خدا اونا را انصاف بده که امشب تا روز از دور نزدیک تلاش بود که هیچ کس را نیافت تا کاندیدای مورد نظرشان دوباره بیاین و اونا را کمک کنن بیا. و ما یقین دارم که اگر این امرای توافقی نکنیم، بنا بر رقابتی که ایجاد شده، دیگه از راه انتخابات موفق به این کرسی کس نمیشود.
اما شماری از آگاهان به این نظرند که کشمکش ها در دور دوم ولسی جرگه زمانی آغاز شد که انتخاب رئیس این نهاد تقنینی بیشتر از 30 روز ادامه یافت و چنین برمی آید که تعیین معاون اول نیز به این آسانی صورت نگیرد، در حالی که شماری از امور به شمول تصویب بودجه سال آینده و بحث روی فعالیت محکمه اختصاصی که سوی اکثریت نماینده ها غیر قانونی دانسته شده از جمله مواردی هستند که نماینده ها تا هنوز به آن نپرداختند و باور آنها امکان آن می رود که تلاش ها و مداخلات بیرون از پارلمان مانی انکشاف در کار ولسی جرگه شده باشد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
هیئت رهبری شورای سرتاسری علما و شورای عالی صلح افغانستان امروز در نشست مشترک خبری در کابل خواهان تقویت نقش عالمان دین در آوردن صلح و ثبات در افغانستان شدند. این نشست امروز به شرکت ده ها تن از اعضای اردوشورا راه اندازی شده بود. جزئیات را در گزارشی از فرشته ندا می شنوید.
شورای سرتاسری علمای افغانستان نقش علمای دینی را در آوردن صلح در این کشور مهم توصیف کرده و از آنها می خواهند که در این زمینه تلاش های زیاده کنند. مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان و عضو شورای عالی صلح افغانستان بر روز سه‌شنبه گفت که شماری از دستهای خارجی نمیگذارند که در افغانستان صلح و ثبات برقرار شود. به گفته آقای کشاف، رای حل تمام مشکلات و چالش ها در افغانستان صلح می باشد.
صلح می خواهیم. قرآن کریم می فرماید که صلح نماییم. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرموده که صلح نمایید. بدون صلح دیگر راه نداریم. در وطن خود دیگر جنگ نمی خواهیم و دیگر نمی خواهیم که کودکان ما آغشته به خون باشند و در رسانه ها نشان داده شوند. صلح را به زمین بگذارید. جنگ را حل نیست، انتحار ناروا است. اولاد این ملت را نکشید. امروز این صحبت ها را از این استیج برای شما می کنم.
وای این مطلب را در نشست ابراز کرد که بروز سه‌شنبه مشترکاً از سوی شورای سرتاسری علمای افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان در کابل برگزار شده بود. در همین حال برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان به نقش علما در آوردن صلح و ثبات در کشور تاکید کرد. وی در بخش از صحبت‌هایش از مخالفین مسلح خواست که برای حل مشکلات موجود در کشور حاضر به گفتگو و مذاکره با حکومت شوند.
و تعجب است. خوش دارن که با اونا بشینن برون مثلا در لندن و در جرمنی و در اونجا با او بشینن صحبت بکن، اما با دولت اسلامی و با خدایا نمیشینن. یعنی چی؟ با کسی که میگوی که من یه رقت نمیخوام با او میرهی میشینی و گفای خود شریک میکنی، تو این راه رای نادرستیست. مرجعیت به دیگران نتیم، بیاین اگه واقعا میخوایم قوات خارجی از کشورمان برای دست به دست هم دیگر بدیم، این فیصله یک فیصله کلی باشه.
بنابر اظهارات رئیس شورای عالی صلح، اعضای این شورا در چند ماه گذشته جهت آوردن صلح و ثبات در کشور به پاکستان، ترکیه و شماری از ولایت‌های افغانستان سفر نموده و این دید و بازدیدها را همچنان ادامه می‌دهند. اما شماری از آگاهان می‌گویند که شورای عالی صلح تا کنون هیچ دستاوردی نداشته و تلاش‌های این شورا در راستای برقراری صلح در کشور بی‌نتیجه بوده است.
پنج و پانزده دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش توجه کنید. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان برای معلوم کردن عوامل آلودگی هوا در افغانستان در نظر دارد ماشینی که ظرفیت این کار را داشته باشد از خارج خریداری کند. رئیس اداره حفظ محیط زیست افغانستان در مراسم امضای موافقتنامه خریداری این ماشین با یک شرکت ایرانی در کابل گفت وارد کردن این ماشین عوامل اصلی آلودگی هوا در افغانستان را شناسایی خواهد کرد. تا گزارشی از ستار فروغ داریم.
در ادامه تلاش‌ها به هدف کاهش آلودگی هوا در افغانستان قرار است ماشین به این کشور وارد گردد که قادر به معلوم ساختن عوامل اساسی آلودگی هوا است. قرارداد خریداری این ماشین به روز سه‌شنبه میان اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان و یک شرکت ایرانی در کابل امضا گردید. مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان پس از امضای این تفاهم‌نامه به خبرنگاران گفت که فعلا عوامل‌های آلودگی هوا در افغانستان در حد حدس و گمان است، اما به گفته وی با استفاده از این ماشین به طور علمی عوامل آلودگی هوا روشن خواهد شد.
اولین بار است که به تاریخ افغانستان این ماشین داخل میشه به می کشور و یک جای خوشی می باشه. آسان است که آدم حدس بزنه که چی است. اکثرش هم می فهمیم که چی است، مگر بازم حدس است. مگر ما می خواهیم که علمی اینمی را ثابت کنیم که اینمی مشکلاتی که به کابل بالخصوص به سر آلودگی هوا داریم که این چی است. خوبی از این ماشین چی است که یک سیستم جی پی اس داره.
آقای ظاهر گفت با معلوم شدن عوامل اساسی آلودگی هوا، این اداره پالیسی های مؤثر را برای گرفتن جلوی آلودگی هوا ترتیب خواهد داد. وی گفت این ماشین به ارزش 13 میلیون افغانی از ایران خریداری شده و 3 تن از افغانان در زمینه استفاده از ماشین یاد شده در ایران و آلمان تحت آموزش قرار داده می شوند. در حالی که اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان پیوسته از تلاش های این اداره در راستای کاهش آلودگی هوا در این کشور سخن می زند، اما برخی ها به این باورند که این کوشش ها مؤثر نبوده است. اما آقای ظاهر با رد این اظهارات چنین می گوید:
این نیست که نتانستیم، این نیست که نخواستیم، این نیست که هماهنگی نشده. هماهنگی باید بیشتر شود. وزارت مالیام این بودجه را برای ما نمیده. جای شک نیست، کمی و کاستی به هر جای است. به اداره ملی حفاظت محیط زیست هم است. مگم این را من قبول کرده نمیتونم که 4 سال هماهنگی نشده. مگم این که ما نتانستیم 4 سال ناکام بودیم یا این بودیم یا آن بودیم، من این را قبول ندارم.
تردد ارادجات کهنه، واردات تیل بی‌کیفیت و موجودیت داش‌های خشت و حمام‌ها از جمله عوامل اصلی آلودگی هوا در افغانستان به حساب می‌آید. وزارت صحت عامه افغانستان هم با توجه به افزایش آلودگی هوا هشدار داده است در صورتی که وضعیت به همین قسم ادامه یابد تا چند سال دیگر زندگی در شهر کابل دشوار خواهد بود. حکومت افغانستان هم با درک خطرات ناشی از آلودگی هوا کمیسیون را چند پیش موظف ساخت تا برای جلوگیری از آلودگی هوا راه‌حل‌های را جستجو کند، اما از فعالیت این کمیسیون در این خصوص خبری نیست.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در رنگ بر تحولات سیاسی در ایران داریم. صفحه اینترنتی میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران گزارش داده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبر دیگر مخالفان حکومت دستگیر و در تهران زندانی شدند. این گزارش قبل از راهپیمایی که برای امروز اول ماه مارچ پلان شده بود نشر شده است. مصطفی صدیقی با مراد وایسی مصاحبه کرده و از وای پرسیده است که زندانی شدن این دو رهبر مخالف در ایران چی پیامد خواهد داشت.
حکومت امیدواره که این بازداشت منجر به فریز شدن اعتراضات و منجر به کاهش اعتراضات بشه، چون رهبرانش بازداشت میشن. در مقابل مردم معترض امیدوارن و فکر میکنن که این کار ممکنه باعث خشم عمومی بشه و باعث تظاهرات گسترده تری علیه حکومت بشه. هر دوی این احتمال وجود داره.
کدام احتمال بیشتر قوی به نظر میرسه؟
بستگی به این داره که در تظاهرات امروز ده اسفند مردم در تهران چه اتفاقی بیفته.
خب این تظاهرات امروزی را که شما بهش اشاره کردین چقدر گسترده است؟
باید منتظر نشست و دید. مخالفین امیدوارن که مثل 25 بهمن و اول اسفند مردم به طور گسترده در خیابونها و در جاهای مختلف تهران و شهرستانها بیان و تظاهرات بکنن، ولی حکومت امیدواره که این وضعیت رو تا 20 اسفند باری به هر جهت از سر بگذرونه و بعد استفاده بکنه از اون یک ماه تعطیلات برای فروکش کردن طبیعی اعتراضات.
خب اگر نگاه بکنیم به نمونه های آزادی خواهی اخیر در مصر و در تونس، در اونجا مردم شاهد بودیم که فعالانه و گسترده برآمدن بروی جاده ها و حکومت هایشان را سقوط دادن. اما در ایران این تظاهرات ظاهراً کمرنگ جلوه داده، دلیلش چی است؟
در جمهوری اسلامی سازمان سرکوب در همون لحظه اولی که دو سه نفر دور هم جمع میشن مانع شکل گیری میشه و اگر این سازمان سرکوب بسیار بسیار قوی و چند لایه و در ابعاد مختلف نبود که حدود 20 سال روی سازماندهی این نیروی سرکوب کار شده، قطعا اعتراضات در ایران نمایش بیشتری داشت.
خب خود رژیم، منظورم از اسلامگرایان است، چقدر نفوذ داره در اردو و در بین نیروهای انتظامی در ایران؟
اساس حکومت فعلی بر پایه نیروهای مسلح و امنیتیه و یک مشروعیت مذهبی به ظاهر وجود داره، ولی اساس سازمان سرکوب بر حضور نیروهای امنیتیه که سه بخش عملیاتی داره، سه بخش اطلاعاتی. در بخش عملیاتیش نیروهای سپاه هستن، نیروهای پلیس هستن و نیروهای بسیج، و در بخش اطلاعاتی هم وزارت اطلاعات هست، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات ناجا، یعنی نیروی انتظامی.
خب اگر یک نگاه بکنیم باز هم موضوع ارتباط بتیم به آنچه که همین لحظه در لیبیا میگذره، با وصف فشارهای داخلی و خارجی که بر معمر قذافی رهبر لیبیا موجود هست، ظاهراً به نظر میرسه که قذافی در ترابلس پایتخت از قوت برخوردار هست، یعنی هواداران داره که ازش حمایت میکنن. در ایران چگونه هست؟ حکومت از چه قدرت و نفوذ در بین لایه‌های مردمی برخوردار هست؟
اساس ماندگاری حکومت فعلی جمهوری اسلامی بر دو پایه است: یک سازمان سرکوب مسلح و امنیتی خیلی قوی، و دوم بخش یقینی و ایمانی کسانی هست که به حاکمیت باور دارن. به هر حال در جمهوری اسلامی افرادی هستند که به جمهوری اسلامی باور دارن و جمهوری اسلامی اونها رو به لحاظ موقعیت اجتماعی، موقعیت مالی تقویت میکنه و اونها بخش عمده از نیروی سرکوب رو تشکیل میدن.
خب چقدر ادامه خواهد کرد؟ چقدر پایدار خواهد بود؟
من فکر میکنم
حکومت در برابر مردم،
من فکر میکنم هیچ حکومتی در دنیا با نارضایتی مردم سرنگون نمیشه. حکومت ها موقعی سرنگون میشن که قدرت سرکوبشون از دست میدن. تا زمانی که سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی سازمان کارآمدیه و میتونه سرکوب بکنه، چه به لحاظ تبلیغاتی، چه به لحاظ بازداشت، چه به لحاظ برخوردهای خیابانی، حکومت علارغم اینی که مردم دوستش ندارن میتونه ادامه پیدا کنه. حکومت در ایران روزی سقوط خواهد کرد که سازمان سرکوب که هم لایه‌های عقیدتی و ایمانی داره و هم لایه‌های مالی و پست و سمت و این جور چیزها، روزی که اون سازمان سرکوب کارآمدیش رو از دست بده جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
اما چه روز خواهد بود؟ میشه پیش بینی
کرد؟ من خودم فکر میکنم برای پدیده‌های اجتماعی خیلی اشتباهه که بخوایم جدول زمانی تعیین بکنیم، ولی من خودم پیش بینی می‌کنم که جمهوری اسلامی در ابتدا یک استبداد موقت شدید و بسیار سرکوبگری رو ایجاد خواهد کرد و بعد این پیچ رو اینقدر میپیچونه که دیگه آخرش پیچ میبره و سیستم دچار فروپاشی میشه.
مراد ویسی گزارشگر رادیو فردا بود و مسئله بازداشت رهبران مخالفان در ایران و وضعیت سیاسی در ایران و سرکوب مظاهره کنندگان و متظاهرات در لیبیا. طوری که در خبرها شنیدید، نیروهای وفادار به رهبر لیبیا معمر القذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند و موفق نشدند و شاهدان امروز گفتند که سربازان طرفدار القذافی در جریان شب با استفاده از تانک‌ها و سلاح‌های دافع هوا تلاش کردند کنترل این شهر را در دست داشته باشند که به گفته شایدان این عمله 6 ساعت ادامه یافت و در جریان آن نیروهای قذافی بالای مخالفان مسئله حکومت از 6 استقامت حمله ور شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این حال گفته است که وقتی آن است تا قذافی به طور فوری و بدون خونریزی بیشتر از قدرت کنار برود. جزئیات همه این موضوعات در گزارشی از غفور متین بر اساس گزارش‌های خبررسانی‌های جهان.
فشار بین‌المللی بالای رهبر لیبیا معمر قذافی برای کنار رفتن از قدرت در حال افزایش می‌یابد که حکومت قذافی حملات تازه را برای گرفتن دوباره شهرها از مخالفین آغاز کرده است. وزرای خارجه کشورهای جهان که برای اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گرد هم جمع شدند، از قذافی خواستند به منظور جلوگیری از خونریزی بیشتر از قدرت کنار برود. تخمین گرده در نتیجه سرکوبی تظاهرات دو هفته‌ای در لیبیا 1000 نفر کشته شدند. در عین زمان در بروکسل کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک بسته از تعزیرات به شمول تحریم سلاح و سفر علیه قذافی و مشاورین نزدیک او را تصویب کردند. نیروهای وفادار به قذافی با استفاده از تیارات جت، تانک و سایر سلاح‌های ثقیل حملاتشان را برای گرفتن شهرهای الزاویه و میسوراته ادامه می‌دهند. اما به اساس گزارشان نیروهای ضد دولتی در شهر الزاویه حمله نیروهای دولتی را عقب زدند و حدود 10 نفر از نیروهای دولتی را نیز کشتند. در شهر میسوراته نیروهای ضد دولتی ادعا کردند که یک طیاره قوای هوایی لیبیا را سقوط دادند. در ژنو هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت وقت آن است که قذافی از قدرت کنار برود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا افزود:
کرنل قذافی و those around him must be held accountable for these acts.
قذافی و اطرافیان او برای رفتارشان مبنی بر تخطی از مکلفیت‌های قانونی و ملی و شایستگی معمول باید جوابگو باشند. با وسیع اعمالشان آنها مشروعیت حکومت کردن را از دست دادند و مردم لیبیا این موضوع را برای خود روشن ساختند. حالا وقت آن است که قذافی بدون خشونت بیشتر و تأخیر کنار برود. وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن تلاش دارد تا با لیبیایی هایی که در شرق کشور قرار دارند برسد و آماده است هر نوع کمک را به آنها پیشنهاد نماید. در عین زمان سخنگوی پنتاگون گفت ایالات متحده آمریکا نیروهای بحری و هوایی خود را در اطراف لیبیا تغییر موقعیت می‌دهد. در عین حال وزیر خارجه آمریکا از اسامبله عمومی ملل متحد خواست تا تقاضای شورای حقوق بشر ملل متحد را مبنی بر لغو عضویت لیبیا از این شورا قبول کند. سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت سرکوبی تظاهر کنندگان توسط رژیم قذافی غیر قابل قبول است. وزیر خارجه روسیه افزود:
неприемлемо применение военной силы против гражданского населения, как это произошло в ливии.
استفاده از نیروی نظامی علیه مردم ملکی طوری که در لیبیا واقع شد و در نتیجه آن صدها ملکی کشته شدند غیر قابل قبول است. روسیه این گونه خشونت را محکوم میکند و تقاضا مینماید به صورت فوری قطع گردد و قانون بین‌المللی بشری کاملا رعایت شود. همزمان وزیر خارجه آمریکا یک سلسله ملاقاتها و مذاکرات را با همتاهای اروپایی خود در ژنو بر راه انداخته تا یک جواب هماهنگ بین‌المللی برای بحران لیبیا جستجو کند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی به نام آرش که نام ولایت خود را ننوشتند در پیام نوشتند که ما از قریه های دشتک و رنگاب نامه می فرستیم و از نسبت نبود تعمیر مکتب شکایت داریم. اطفال ما در مغاره های به نام غندو در هوای آزاد زیر برف و باران درس می خوانند و اما در مورد توجهی نمی شود. شنونده دیگر به نام عبدالصمد حیدری از قریه دیایای ولسوالی دی سبز ولایت کابل در رابطه با شورا نوشتند پارلمان خانه ملت است و از نماینده های ملت خواهش میکنیم تا در خانه ملت تضادهای زبانی و قومی را کنار بگذارند و با بحران هایی که در افغانستان جریان دارد مقابله کنند. تهویدیار از قریه پایسار ولسوالی تیوره ولایت غور نوشتن ما از دست تفنگداران غیر قانونی به ستو آمده ایم. 30 تا 40 نفر در قریه ما مسلح غیر قانونی هستند که از وزارت داخله می خواهیم اینان را خلأ سلاح کنند. شنونده عزیزی دیگری به نام محمد حکیم از ولایت بغلان نوشتن که ولسوالی دوشی قریه سنگ سوراخ از شاوالی پل خومی تقاضا داریم که سنگ های ترازوی دستفروشان را کنترل کند. وزن این سنگ ها کمتر از اندازه معیاری است. و شنونده به نام عبدالکبیر غیوری از قریه خوشکک جلگه نوشتن که در ولسوالی جلگه ولایت بغلان تا حالا هیچ آنتن مخابرات ساخته نشده و مردم به فاصله 4 ساعت به کوههای بلند می روند و مشکل خود را حل می کنند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. 5:31 است. امید مرزبان فشرده خبرها را دارد.
شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار بر رهبر لیبیا معمر قذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند اما موفق نشدند. زاویه شهری است که در نزدیکی طرابلس پایتخت لیبیا موقعیت دارد و در کنترل مخالفین است. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که سخنان تازه معمر قذافی رهبر لیبیا نشان میدهد که او چقدر با حقایق فاصله دارد. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح امروز اسرائیل را متهم کرده گفت این کشور دسیسه‌های تظاهرات در یمن و دیگر کشورهای عرب را طراحی و تمویل میکند. او همچنان بالای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به خاطر حمایتش از مظاهرچیان انتقاد کرد. ده ها هزار تن امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم آمدند تا در مراسم جنازه نجیم اربکان صدر اعظم پیشین ترکیه که یکی از رهبران پیشگام اسلامگرا بود گرد اشتراک کنند. اربکان روز یکشنبه در نتیجه یک حمله قلبی در سن 84 سالگی وفات کرد. و یک محکمه هندی 11 تن را به جرم آتش زدن یک ریل مسافربری به اعدام محکوم کرد. در نتیجه آتش سوزی در این ریل در سال 2002 59 تن کشته شده بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:32 است. در ادامه این برنامه شنوندگان عزیز با پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان گوش دهید. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام و علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. اگر به خاطر داشته باشید تقریبا یک ماه قبل در چوکات برنامه شما از یک صحیفه جدید صحبت کرده بودیم و از شما خواهش نمودیم که تا یک اسم برای آن پیشنهاد نمایید. تعداد از شنونده های ما چند نام پیشنهاد کردند که ما از ایشان منتظر هستیم و ما هم بالاخره چشم آزادی را بر آن انتخاب کردیم و تا حال موفق شدیم 2 یا 3 برنامه هم ترتیب نماییم. به طور مثال یکی از شنونده های عزیز ما از مشکلات آب آشامیدنی در عقب سیلو شکایت داشتند. ما هم همکار ما سید سباون را با کامرا نزد ایشان فرستادیم و از مشکلاتشان یک فیلم کوتاه تهیه کردیم و به زبان انگلیسی هم از آن گزارش تهیه نمودیم و آن را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی گذاشتیم. شما می توانید آن را به زبانهای انگلیسی و دری در سایت رادیو آزادی تعقیب نمایید و یک بخش هم تحت عنوان چشم آزادی در سایت رادیو آزادی باز نمودیم که از این به بعد وقتاً فوقتاً بعضی از موضوعات جالب را با پیشنهاد شما تهیه و در برنامه های آزادی و شنوندگان همچنان در سایت های رادیو آزادی پخش خواهیم نمود. همچنان قابل یادآوری است که از این به بعد بعضی از نامه های انتخابی را نیز در سایت رادیو آزادی نشر خواهیم نمود. بنابراین لطفاً از ارسال نامه های زیبایتان خودداری نفرمایید و اگر نامه هایتان حاوی نقش های زیبا و یا رسم باشد صفحه اینترنتی ما را منظره خوب خواهد بخشید. البته ما نامه های شما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی خواهیم گذاشت و در پهلوی آن خلاصه اش را نیز خواهیم نوشت. تا حال 4 نامه در صفحه اینترنتی نشر شد. شما می توانید آنها را در سایت رادیو آزادی ببینید. سایت رادیو آزادی را می دانید که www.azadiradio.org می باشد. آدرس سایت ما را تکرار می نمایم www.azadiradio.org. حالا لطفاً توجه نمایید به پیام های ثبت شده در تلفن اتومات رادیوی آزادی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. من یکی باشندگان امریکایی سنگتر تو بندر هستم از دولت دایکندی. این سال به ازای بارندگی شدیده که این منطقه رو خواهد تعدادی رخامتی بر تقریبا 1.5 متر شده که از جمله مشکلات دیده این منطقه با وجود آز مشکلات دیگه هست که در دولت سنگتر تو بندر فقط 2 کلینیک داره. 2 کلینیک از طرف مؤسسه شبکه انکشافی باختر یا بریانی باقتا سه سال مشکل بوده که کنده در سطح پوچیز در هیچ گناه کلمات شایسته قابل تاریده به این مدیدی که در سطح مقام محترم اولاد نخواست تنین شبکه انکشافی باقتا از اولاد در کنده اخواست کنه. ولی در نیه آخیر سطحیش بازم این مقام اولاد هم خورمزی شبکه انکشافی باقتا بازم با توافق است که بازم نخواست که اگر بلی سه مدیگانه مؤسسات اولاد در کنده افای وزیفا کنه. این حالا در هر کلینیک موری کلینیک ها کلگی که بستر کارمانداش کمک هست.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. محمد وحید هستم از ولایت بدخشان و رسوالی کران منجان قریه انیمان. ما مردم سعیمو میشنم که از قریه با رسوالی ارتباط ناریم. بس رای با مردم بند کنه. اگر دولت غمی ما مردم نخواهش مشکلاتی بیچار هستی. دولت خواهشمند هستی زودتر به غمی ما مردم برسد.
سلام آقای ظریف نظر. ما در ولسوالی درزاد در قرار خوچار بلاغ هستیم. روهای موازلاتی بنج را که برد به نیم متر میرسه یک قدر خنوک است. دولت چرا در ما توجه نمیکنه؟ چه رقم دولت است؟ خدا حافظ.
آقای ظریف نظر. اسم من اجمدین از ولسوالی افتل پایان ولایت بدخشان. مدتی سه ماه می شود که در ولسوالی ما روهای موتر بند شده. سرکهای ما خراب است. هیچ نوع در ولسوالی ما نمی شود. آبی آشامیدنی نداریم، کلینیکی صحیح نداریم، دکتری صحیح نداریم. از رادیو آزادی خواهش من هم که صدای ما را در رادیو پاس می‌نماید.
سلام رادیو آزادی. حیات الله هستم از ولایت بدخشان از ولسوالی های راه. مدت یک ماه شود که راه های ترافیکی و مواصلاتی به مرکز فیض آباد مسدود می باشد و روزانه ده ها تن از حیوانات باربری مثل مرکب است و غیره جان می دهند. تلفاتی هم زیاد است، من تلفات جانی روزانه یک یا دو نفر جان شیرین خیش را از دست میدهند. قیمت های مواد غذایی هم بسیار بلند رفته است، مثل یک سبزی وطنی 500 افغانی میباشد و در قیمت از لبنیات و غیره دیگر مواد بسیار قیمتشان بلند رفته است که از دولت خواهشمندیم که همین راه مواصلاتی را اعلان کنه و موتورها را باربری را راهش اعلان کنه که
سلام علیکم های ظریف نظر. تناب رحیمی از ولایت دایکندی ولسوالی اشتنده های قریه یعبی. های ظریف نظر هفته پیش نظر دارم چنکلیم. کلینیک نداریم سطح ها. برای سر سرمای شدید سنبارم دارم جان میدیم. من ولایت دایکندی بیشت خصوصا ولسوالی اشتنده های قریه ما قریه یعبی باشد. اصلا نه کمک دولتی. اینجا نه دولت هست، نه حکومت هست، نه ولسوال هست، نه ولسوالی هست، چینی ها والی ولسوال هست. بوریم با خدا یک غریزه داشته باشیم. اول مگه 10,000 روپه بیدی بعد. گناه ما اگه ایست هم فرق نمکنه. برحال اگر چیگره اونا همه ایشی سینه بغل سن خاکو سوسوس اگر اونجا بگویم برای سر سرمایه شدید جان میده زمیرا.
شنونده نهایت عزیز، گله شما بجاست، اما متاسفانه شاید تاثیر برفباری باشد و یا شاید هم دوری منطقه، کیفیت تلفن های شما هم چندان خوب نیست. بنابراین در زمان ثبت صدای شما وقفه ها می آید و ما نمی توانیم تمام پیام را درست صحیح درک نماییم. بنابراین پیام های با کیفیت خراب را نمی توانیم نشر کنیم. مثلا در همین پیام شما که خیلی طولانی بود، یک قسمت بسیار کوچک را توانستیم قابل نشر بسازیم که نشر نمودیم. امیدوار هستیم که مشکلات تکنیکی را درک کرده باشید. موفق باشید.
همه جا بیرفتیم در ایسته اولسوالی زاره یکی در مواد را بخاطر مکتب بچه ها روان کرده بودیم گمدن، یکی در چیز دیگه هم از پیش روان کردن در معلوم بیچاره مکتب و همه بیچاره همه معلوم و کارگر ها همه بیسواد ها خونه رسیدن. اگه در کلافارا گرفتن سوال ها کردن.
سلام علیکم آقای نظر، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ ما از اولسوالی اشکنه جمخان کب میزنم از ولایت تخار. در اولو سکولو سوالی ما مردم همه جا کمک نه، همه جا جلخورای سابقه نبوریدهای سابقه خورده رای این مسلمانی هست یا نیست، عدالت هست یا نیست، بازخواست هست یا نیست، تو میگه که اینمی جا پیسه را بیار در سری میج ما بمان ما کار در خلاص میکنم، اگر نمانی خلاص دیگه سر در گور خلاص دیگه گب اینمی. سلام علیکم، خدا حافظ.
سلام علیکم، عرض ما این است که ما فعلا در محبس مرکزی زندان پلچرخی محبوس هستیم که ما تقریبا در یک بلاک 500 نفری 800 نفر بندی هستیم و تماما امام مریض است و مرض هم تقریبا تاری است. 3 نفر فوت کرده و دیگر جستجویتان در ارتباط می خواهیم کرده. سلام علیکم.
سلام علیکم، اگر ما این موشه تلویزیون که هر که ما در تلویزیون 20-25 فرنزل مرقید دادن مردم را در زمون مرنگ گوشتان سودا میکردن، در وقتی افغانستان آمدیم فرمانو نمیگیرن، هر که ما 10 سال 15 سال در مواد سادگی سیم هیچ نیست که اندوستیون را برسی شود. های شما خوش نگیم که همین دست مورو با بلوچود برسونین همین دوستیون را برسی کنن.
سلام و تمام کارکنان رادیو عزیزی بنده از ولایت هرات و رسول چشت شریف و تماس شدم که ما مردم بسیار از دست این سپهسالاران خسته شدیم. امیدوارم که وزارت داخله و وزارت دفاع.
الو سلام علیکم، عبدالحمید از ولایت قنده یونسوالی دشت ارچی امرای شما و تماس فلیس محلی و اربکی ها مردم آزار و عزت میکن، از مردم پول میگیرن، سوالشان میگیرن، چور میکنن، تمادی بسیار بیچار مشکلات همراهشان.
من بارتین از ولایت تخوار ولسوال خوجه باودین قریه کتیگیر آقای ظرف نظر چندین بار ما پیام ماندیم، پیام برا نشر نکدین. مشکل ما از طرف همه اربکی هست، مثلا اربکی ها غریب بیچار ها میره از جنگل ایزم میره، ایزم تایش میکنه میفروشه، از جنگل ازیم مردم میاره تایش میکنه، بیخی باید مشکل دیگه دوچار است. من را لطفا نوگرانه دولتی را برسانم که مشکل ما مردم حل کنم.
آقای ظریف نظر، سلام بر شما و بر تمام کارکنانتان و بر تمام مردم افغانستان سلام ما برسه. این جانب سید اکبر دکتوران از قریه بختیاران ولسوالی دیسال با شما صحبت می نمام که ما اردوی برکنار شده و تنقیز و به تقاوت سوق شدیم. بغیر از مسلک نظامی دیگر مسلک نداریم. در سال 10,000 یا 15,000 تقاوتی کفایت نمی کند، در بخور و ممیر قرار داریم. دیگر صد وزارت دفاع 100% می تن ما را 20% هم کس نمی تن. و در سال 1335 که ضربی پنتون کابل فارغ شدیم، درس های نظامی را دیدیم، 4 اصولنامه عسکری بلد می باشیم، محکمه وضعیت و اتخاذ قرار داده می تانیم، تکتیک ترابله و تعارض و مدافعه و با وزنهای صنفای اردوی مختلف است، شنوارهایی که با آب و خشکه بالای موضعی مبدعی دشمن ترز کنه، البته با وزن آنها با عملش و تشریک های مسایی در اسنای تعرض و هم کسله های کشتار جمعی دشمن، همچنان جنگ های تمام حیات بلد می باشیم. آیا ما به حساب یک سرباز همون کار کرده نمی توانیم؟ ما یان تنقیز نشدیم و با قضاوت با شما که بر نفر مسئول می رسانید. پسرهای ما از تعلیم و تربیه باز مانده پلاستیک فروشی میکنن به خاطر یک لقمنان مصروف می باشد. آیا در حصه افزودی معاش تقاوتی معاین کدام کار درست شده می تواند یا خیر؟ البته معاین مدنی خواهد باشیم. جامعه مدنی به ما کمک میکنه یا خیر؟ چرا که آزادی دموکراسی 8 خصلت عمده دارد: مشارکت ملی، صافدهی، شفافیت، برابری، عدالت، رضایت مردم، خب بالاخره حاکمیت قانون مطابق قانون اساسی مملکت. ما روزی که با تعرض پرداختیم، مارشال فهیم و بسم الله خان شاهد حال است که ما در شروع کردیم تا خوست و گلریز که از دشمن پاکسازی شد. چرا پس چریکی شد؟ چرا پس جبه گیری شد که ما را صف کشیدن؟ حال ما میو معذرت خود را پس شما پیشکش میکنیم، حق غورسی داریم که معاش مایان قرار کفایت ما اجرا میشه داده میشه یا نی؟ خدا حافظ.
آقای ظریف نظر، سلام علیکم. واقعا اگر آقای کرده یاس میگه دو وزارت خود به افغانستان فعال کنه، اختطاف و انتحال و این هم از بین میره، چون اقتصاد دیگه مردم فقیرم، مردم گشنه هم، روی میارم با کارهای انتحاری. وزارت زراعت افغانستان و وزارت معادن افغانستان، یعنی دو وزارت اگر شروع به کار واقعی بکنن، اگر اینا راست میگم، اگر خدا رو میشناسن، اگر اینا از این افغانستان هم، همین دو وزارت دست بکاشم، همین مسائل نهمی های افغانستان همه گم بشن. یا اینا قصدن میخواهم که این تا افغانستان دائم ناهم باشه، یا اصلا به فکر ملت و مردم افغانستان میرم. وزارت معادن شما عزیز هل افغانستان، شرق افغانستان تا غرب افغانستان معادن آهن، همین کوه هم آهن داره. ما مردمان بیسواد میخواهیم. آقا آیا وزیر معدن نمیفهمه به طول کم میتونه استخراج ما آهن بکنه، ابتدایی صادر کنه به کشورهای هم چین و دیگه کشورها. مرغ از استرالیا میاد به افغانستان، کشوری که هم گندان و آرد و همه چیز ریخته به افغانستان، مرغ یخی میاد. این وزارت زراعت بلا زده این دستای دیبکار که بیاد برادر یعنی تولید مرغ بکنه، تولید گوشت بکنه، صادر کنه به کشورها که مردم از دنگ و جنگ جنگبازی دست بردار. اینا دروغ میگم، اینا وزیر نیم. عباس سلام علیکم.
بدون تبصره.
شما میگین که در ظرف 4 سال قوای خارجه بدر میشوه، که بدر میشوه که پولیس ملی که شما جور داده هستیم اینا خواه امنیت گرفته نمیتانند. کربلای صاحب باید بفهم و هوشیار شد که امنیت گرفته نمیتانی. باید از یک طرف گفای صلح نیزنه، صلح که نیزنه چرا طالبان رو نیزنه؟ چرا مظلوم بیچاره در خانه هایش بمراه شد شو چو پوچش بمباد میکنیم بکشه؟
آقای ظریف نظر، من نظام هستم، از شهر آمبورگ آلمان صحبت میکنم. ما حادثه کابل بانک در شهر جلال آباد شب در تلویزیون دیدم که واقعا موی در جان انسان راست میکرد. نظر من این است که با این قماش انسانها نباید به زبان نرم مخالفین گفته شود. با این گروه نابکار نباید مصالحه صورت بگیرد. اینها دشمنان انسان و انسانیت هستند. مردم افغانستان زمان به هم و همان نائل می شود که با دشمنان وطن و مردم برخورد قاطعانه صورت بگیرد. آرزوی ما و همه کسانی که در دور پیش مشیشتنی است که با این جانیا باید برخورد صورت بگیرد تا پند و عبرت برای دیگران باشد و فامیلایی که به غم نشستن از اونا نظر بخواین که با اینا چه قسم برخورد صورت بگیرد.
شنوندگان نهایت عزیز، تعداد پیام ها که حاوی نظریات و پیشنهادات بود بدون تبصره نشر شد. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور در افغانستان برسد. ما چند پیام جالب دیگر هم در مورد سفارتخانه های افغانستان در ممالک مختلف جهان داریم که از جمله گفته می شود مثلا در سفارتخانه افغانی در برلین، کارکنان آن سفارتخانه در زمان کارشان تلویزیون های افغانستان را، مخصوصا تلویزیون هایی که در آن فیلم های هندی و مسائل ساز و آواز نشر می کنند، آن را میشنوند و متوجه آن می باشند. در حال که شنونده های عزیز ما پیشنهاد می کنند که باید کارکنان سفارتخانه های افغانی در ممالک مختلف در قدم اول اگر تلویزیون می خواهند ببینند تلویزیون دولت افغانستان را ببینند و اخبار افغانستان را از نزدیک دنبال نمایند. در مورد نظر شما چیست؟ لطفاً پیشنهاداتتان را در مورد در تلفون اوتومات رادی آزادی ثبت نمایید تا این موضوع را دنبال نماییم. البته گفته می شود تمام کارکنان سفارتخانه های افغانی، شاید همه نه بلکه تعداد زیاد آنها به اساس ارتباطات فامیلی، قومی، مذهبی، حزبی، سازمانی و غیره و غیره تعیین می شوند و آنها متوجه کارهای افغانستان نبوده بلکه مشغول کارهای شخصیشان می باشند. اگر نماینده های افغانی در ممالک مختلف تنها وظیفه ایشان نگاه کردن تلویزیون ها آن هم فیلم های هندی باشد، آینده افغانستان چی خواهد شد؟ لطفاً در مورد نظریات و پیشنهادات تان را در تلفن اوتومات رادی آزادی ثبت نمایید تا آن را نیز به دست نشر بسپاریم تا باشد به گوش مسئولین درجه اول افغانستان برسد. موفق باشید. حالا لطفاً توجه نمایید به خلاصه مضمون نامه آقای حاجی رمضان از ولایت غزنی. در ولسوالی مالستان ولایت غزنی یک پایه رادیو به نام رادیوی ارتباط موجود بود و بعض بیانات و نظریات و پیشنهادات از طریق این رادیو پخش می‌گردید. اما فعلا رادیو وجود ندارد و خبرنگاران هم موجود نیست که از احوال و وضع منطقه با خبر شوند و جهانیان را از وضع مردم مالستان آگاه سازند و نه پستخانه است و نه صندوق شکایات. بنابراین از رادیو آزادی خواهش میکنیم که صدای ما را از طریق رادیو آزادی پخش نمایند. یک سال قبل از طریق رادیو من یک نامه در رابطه با کارمندان و انتقاد از بعضی ها کرده بودم. بدون اینکه نامه مرا پخش و تحلیل و تایید نمایند، مرا بدون جرم محکوم و توقف و جریمه نمودند، چون من به خاطر یک حرف که آقای حامد کرزی رئیس جمهور از طریق رادیو در مصاحبهش گفته بود که هر کس که در دولت کار میکند جای پول پیدا کردن نیست، هر که پول پیدا میکند برد به کار تجارت دست بزند، به خاطر این حرفا توقف و جریمه شدم. امیدوارم که محترم آقای حامد کرزی جریمه مرا با من همکاری نماید. و سلام. شنونده این نهایت عزیز، پیام شما را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که به گوش محترم آقای کرزی رسیده باشد، منتها نسبت به جریمه شما بسته شدن رادیو شما مهمتر است که تعداد زیاد از مردم آن ولسوالی از سرویس خبری شما محروم شدند. امید است که به این کار شما دوباره اجازه بدهن. موفق باشید.
سلام علیکم آقای نزدن. در رادیو آزادی، در کارمانگاه رادیو آزادی عبدالمجید هستم از ولایت تخار. مسئولی خود به آوردیم فعلا در سارسنال حضوری ملیستم 11 ما می شود در ولسوالی مارجه دهیل من وظیفه اجرا کردم، رخصتی نیست، رخصتی بسیار با مشکلات هست. ما در رسیدگی خانواده من در مشکلات رسیدگی نمیتانیم در اوجا، بخاطر امیر گفتیم که اگر خود من پرسنل اردن ملی مسکرات اردن ملی هر کسی هست که در سروازه که در مشکلاتی که سروازه داره در راه دور در اینه یک سره خشوش کنه که ببینه از دکترم سروازه اردن ملی بسید رخصتیشان بیره برسد و دو ماه در سه ماه در چهار ماه در شش ماه در یازده ماه در اوجا رخصتی زود نمیرسد. مشکل ما این هم بیگ از اردن ملی خود من در خط اول در ولسوالی مارجه و اجرا میکنیم. سلام علیکم آقای نظر، مشکل مردم از سروازه را اول خود دین شما در پرسنل بولا به وزیر دفاع را برسانید.
سلام احترامات خود تقدیم میکنم، بشیر هستم از مزار شریف، شما را زحمت دادم. بهترین رای شویست که امروز شما در میز مدور راجع به برآمدن قوای گپا و
وقت نظر ما این نیست که بهترین رایش همیست که شما قوای مسلح را اردو پلیس امنیت را تقویه بکنه عمقه بکنه که خود بکشه عزیز. و ای افغانستان است، هر کسی نظرهای مختلف خود داره، لیکن ما تا جایی که کلیم ها کار میکنه و بودن شما در ایجا یا جور کردن قرارگاه بر دائمی و یا کدام شکل دیگه فکر میکنم که نکاس بسیار بدی خواهد داشت. بهترین رای شمیسته که شما اردو را، قوای مسلح را، امنیت را و شما تقویه بکنه و از پشت سر از دور شما حمایت بکنه افغانستان، نه از داخل. و در داخل در ایج اگر پای شما باشه، فکر میکنم که اگر همی طالبای هم که چند نفر گروپای هم که تنظیم هم که شوند یاد مصالحه هم بیان، بازم جنگ خطر خاتمه نمیه باز افغانستان و انعکاس بده خواهد داد در آینده. یک موضوع و موضوع دیگه که و بنامی دموکراسی اگر در چوکات اسلامی، اگر می دموکراسی در چوکات اسلامی ایجاد نشه و می رقم باقی بانه، فکر میکنم که اگر یک لک اردوی قوای مسلح امریکا آمده، اگر پنج لک دیگه هم بیاید و این انانات و کلتور سنت مردم افغانستان به این شکل یک دم زیر پا شوه، فکر میکنم که نتیجه نمیته. و عرض مدیم یک موضوع دیگه در اینجا است که یک تعاول کیفی بنیادی در دولت افغانستان نبیاید تا که همی دولت و همی چهار تا وزیر و چهار تا به شمول رئیس جمهور باشه، فکر میکنم که امنیت نمیاد اینجا. بخاطر از اینکه دولت یک قاطعیت از خود نداشته باشه، یک سازماندهی قوی نداشته باشه، فکر میکنم که اگر 10 سال تیر کنه، اگر 10 سال دیگر هم تیر کنه، بی‌نتیجه خواهد بود.
بدون تبصره
ما باز دوباره بشیر هستم از مزار شریف، شما رز آمد میتوم. فقط گفت دیگه که باید یادآوری شما میسته که امی وظایف وزیر حج اوقاف چی است. در روزای جمعه در تمام مسجدهای افغانستان، سرتاسر مسجدهای افغانستان کلگی دعا میکنن علنی که هیچ قوای خارجی یا برای حتی تبلیغاتی که است که در روز جمعه علما تبلیغ میکنند. فنا به خدا، خداحافظ، سلام علیکم.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط میکند 07084 620. تکرار میکنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. دل من با شیشه 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 سوزه، سنگ و سنگ و سنگ می روشن. دل من با شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می روشن. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می روشن. همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ می روشن.
the muscle.